ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 12 اکتبر سال 2021. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم، از جمله بازی پیش روی ایران و کره جنوبی در تهران. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرق.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی بر آخرین آمار کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته را 213 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را نزدیک به 13400 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 123,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 5,700,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد ماه از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در حال حاضر بیش از 5,000 نفر در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. تا کنون از جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران، تنها کمی بیش از 20 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با تصاحب 73 کرسی بزرگترین برنده این انتخابات بوده است. آقای صدر در اولین سخنرانی پس از پیروزی ائتلافش گفته است که تنها دولت باید اجازه استفاده از اسلحه را داشته باشد. ائتلاف به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق، هم دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری و چند گروه دیگر تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران شمار زیادی از کرسی‌های فعلی خود در مجلس عراق را از دست دادند. آنها به نتایج این انتخابات معترضند. شماری از مقام‌های عراقی و تحلیلگران منطقه معتقدند کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراض‌های این کشور است. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز سه‌شنبه به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به منظور آنچه گسترش دیپلماسی نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نامیده شد، به پاکستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی امنیتی و دفاعی با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان 21 شهریور ماه در رزمایشی مشترک با آذربایجان و ترکیه شرکت داشت. این رزمایش با انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. علاوه بر این، پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به حمایت نظامی از این گروه متهم است. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت مجدد خدیجه مهدی‌پور، کنشگر مدنی 34 ساله، توسط نیروهای امنیتی ایلام خبر داد. بنا به این گزارش، دلیل بازداشت خانم مهدی‌پور، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه خواستار تلاش جامعه جهانی برای نجات آرمان عبدالعالی شد که در زمان بازداشت 17 سال داشته و برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی منتقل شده است. در خبری دیگر، عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است گروه طالبان با 20 سال پیش تفاوت‌های فراوانی دارد و به این درک درست رسیده است که نمی‌تواند نقش اقوام و همچنین نقش جامعه زنان در افغانستان را نادیده بگیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گروه طالبان با اجباری کردن حجاب برای همه زنان و تفکیک جنسیتی گسترده، بسیاری از زنان فعال در دولت را از مشاغل خود محروم کرده است. و سرانجام اینکه رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران شهر تهران، میگوید پیش بینی مشابهی در مورد توکیو و تهران وجود دارد که بر اساس آن در 30 سال آینده به احتمال 70% زلزله‌ای به بزرگی 7 درجه رخ خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شما هست، میتونید این خبرها رو بخونید، برخی از اونها رو ببینید یا بشنوید، و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سری به عراق خواهیم زد و نگاهی خواهیم داشت به نتایج اولیه انتخابات در عراق و ارزیابی ها از این نتایج. یک مقام غربی در ریاض گفته تهران و ریاض به سمت عادی سازی روابط دیپلماتیک می روند. همچنین در این مجله نگاهی خواهیم داشت به پرونده سپیده قلیان و اینکه چه چیز او را تبدیل به یک فعال مدنی تاثیرگذار کرده است. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما باشید. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشون میده که ائتلاف به رهبری مقتدا صدر تعداد کرسی‌های پارلمانی خودش را افزایش داده. این نتایج رو حالا گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی میگند نمیپذیرند و اونها دست‌اندرکاران انتخابات رو به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. بنابر آمار رسمی میزان شرکت در انتخابات حدود 41% بوده که پایین ترین رقم مشارکت از سال 2003 و بعد از سقوط رژیم صدام حسین. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در اقلیم کردستان عراق از تاثیر این رای گیری و نتایج آن در آینده سیاسی عراق میگوید.
تغییر قانون انتخابات یکی از دلایلی بوده که احزاب و گروه‌های سیاسی که قبلا میتونستند با کاندید کردن یک نفر شناخته شده، مثلا حاجی آمدی، مثلا ابو مهدی مهندس و کسانی دیگری، میتونستند که با کسب رأی بالا کرسی‌های بعدی پارلمانی رو هم برای خودشون به دست بیارن. اما در این قانون انتخابات که عراق 83 دایره انتخابات تقسیم شده، این باعث شده که در این مناطق محدود بتونن و رأی هیچ کاندیدی از حزب سیاسی برای هر چقدر هم که این آرا بالا باشه برای احزاب دیگه به اصطلاح منتقل نشه. یکی از دلایلی هست که تونسته که رأی به اصطلاح سایرون یا طرفداران صدر رو به اصطلاح به نسبت انتخابات سال 2018 بسیار بالاتر بذاره. جدا از اون، استفاده آقای صدر که بیشتر در عراق به یک جنبش پوپولیستی طرفداران اون مشهور هستند، از اعتراضات گسترده‌ای که در سال 2019 در عراق شکل گرفت و به تغییر کابینه آقای عبدالمهدی منجر شد، اینا همه باعث شده که این اعتراضاتی که نسبت به دخالت‌های ایران و همچنین گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران که در سرکوب تظاهرات کنندگان دست داشتند، باعث شد که آراء این احزاب ریزش شدیدی ما شاهد باشیم در آراء این احزاب، و در مقابل با به نوعی استفاده آقای صدر از این اعتراضات و یک نوع گفتمان ملی‌گرایی که در این دوره از انتخابات ما شاهدش بودیم بتونه این نتایج رو کسب بکنه.
این ملی‌گرایی که بهش اشاره میکنید رو چگونه حالا باید دید؟ به خاطر اینکه مقتدا صدر در طول دست کم مثلا 10-15 سال اخیر اگر که بخوایم فعالیت سیاسیش رو نگاه بکنیم، مانورهای زیادی داده، بالا پایین زیاد داشته، روزی به این سمت و روزی به آن سمت. امروز چیزی که از بیرون نگاه میشه اینه که نه ایران و نه آمریکا با مقتدا صدر. این رو باید چگونه دید، این رویکرد مقتدا صدر رو و حال قدرت گرفتنش به این شکل رو؟
ببینید، مخالفت و مرد فرصت ها، یا اگه نگیم سوء استفاده از فرصت ها، میتونه بگیم به مرد فرصت ها مشهور هست در عراق. میتونه که به اصطلاح اونی که گفته میشه از اعتراضات کمال استفاده رو بکنه، در اینی که در به اصطلاح قدرت مشارکت داره اما طبعات بد قدرت و اطرافیان خودش رو قبول نکنه، مسئولیت رو قبول نکنه، و در اینی که به اصطلاح در حکومت و در کابینه مشارکت داره، نقش اپوزیسیون رو هم بر عهده بگیره، یعنی سعی میکنه هم قدرت رو کنترل کنه هم جریانات اپوزیسیونال. این از یک طرف، از طرف دیگه با نگه داشتن گروه طرفدار خودش یا به اصطلاح سائرون از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران و پافشاری بر بازیابی حاکمیت و جایگاه عراق در منطقه و تأکید بر ناسیونالیسم به اصطلاح عراقی و عربی و نزدیکی به کشورهای سنی، حداقل سعی داشته از این به اصطلاح اعتراضاتی که بر ضد ایران بوده بخلاف استفاده رو بکنه، یک امیدی در دل افکار عمومی ایجاد کنه که بله، آقای صدر میتونه عراق رو که در سزمونی ایران نجات بده و بتونه در این فساد گسترده و ناکارآمدی حکومت و این به اصطلاح خطی که از نیروهای شبه نظامی هست که حتی ترور، سرکوب و حتی میتونیم بگیم که کنترل تمام ابعاد حکومت عراقی بتونه به این پایانی بده و به شدن از ایران یک حکومت ملی رو شکل بده.
با توجه به اینکه خیلی میزان مشارکت پایین بوده، یعنی وقتی که صحبت از افکار عمومی یا وعده دادن به افکار عمومی و جلب افکار عمومی میکنیم، باید به این هم فکر بکنیم که این به هر حال مشارکت بسیار پایینی بوده در این انتخابات و همه جامعه عراق به آقای صدر رأی نداده. الان باید عراق منتظر چی باشه؟
بعد از انتخابات عراق اگر آقای صدر نتونه این بعده هایی رو که داده به کرسی بنشونه، این حرفش رو به کرسی بنشونه، بعده هایی رو که چه در مبارزه با فساد، چه در قطع کردن دست ایران یا کشور رو به عنوان به خلافهای خارجی ازش نام میبره و همچنین در بهبود وضع معیشت مردم و کم کردن به اصطلاح بیکاری، بعد بعده هایی رو که داده نتونه به اونها عمل کنه و باز با گروه های مثلا سنتی بعد از 2003 قدرت رو دست گرفتن ناچار به ائتلاف بشه، ناچار به واگذاری سهم اونها و مشارکت دادن اونها بشه، بنده فکر میکنم ما در عراق با احتساب بایکوت انتخابات و این عدم مشارکت گسترده مردم، شاید ما با دور جدیدی از اعتراضات گسترده حتی خونین مواجه بشیم و اون موقع است که آقای صدر هم این اعتماد حداقل نسبی یک یازی 50% رو از دست به دلان وقت اون هم این به اصطلاح اعتباری رو که از یک طرف از بچه آیه دینی خودش کسب میکنه و یا مذهبی خودش کسب میکنه و از یک طرف هم ملیگرایی عراقی یا عراقی محور، اون رو هم از دست به دلان با دور جدیدی از خشونت و اعتراض و عدم استقرار در عراق مواجه میشیم که واقعا آینده تاریکی هست.
نظر پرویز رحیم رو میشنیدی در اربیل درباره انتخاباتی که حال گروه های عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی میگویند نتایج اون رو نمیپذیرند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک دیپلمات خارجی در ریاض به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران و عربستان سعودی برای بازگشایی کنسولگری‌های خود در دو کشور به توافق اولیه رسیدند و احتمالاً تا چند هفته آینده اعلام عادی‌سازی روابط خواهد شد. درباره این تحول و این گفته‌هایی که البته هنوز به تایید مقام‌های تهران و ریاض نرسیده، نظر حمیدرضا عزیزی پژوهشگر حوزه سیاست خارجی ایران در مؤسسه علم و سیاست در برلین رو بشنوید.
من به نظرم از یک طرف در واقع دستاورد میشه گفتش که قابل توجهی هست با توجه به وسعت و عمق اختلافاتی که بین دو طرف وجود داشته تا سالهای گذشته. صرف این که این در واقع توافق حاصل بشه که در واقع اون ارتباطات سیاسی از سر گرفته بشه در سطح کنسولی خودش یک اقدام قابل توجهی هست به نظر من، چون خب از همون زمانی که مذاکرات شروع شد چند ماه پیش بدبینی زیاد بود نسبت به اینکه خب آیا همچنین در واقع روندی نهایتاً به نتیجه خواهد رسید یا نه. به عنوان یک گام سیاسی میشه گفت اولیه، به نظرم اقدام قابل توجهی هستش، اما در این حال نشون دهنده این هستش که خب یک سری مسائل اساسی هنوز بین طرفین وجود داره که حل و فصل نشده و میشه گفتش که برداشت من از این صحبت‌هایی که حالا مطرح شده اگر که صحیح باشه این هستش که در سطح سیاسی یک اراده دو جانبه‌ای به وجود اومده و یک توافق سیاسی حاصل شده برای اینکه حالا به سمت عادی‌سازی روابط پیش برن. و خب از این مذاکراتی که ابتدا محرمانه بود و بعد حالا بس کمتر محرمانه ولی در این حال بدون اشاره به جزئیات در کشور ثالث انجام میگرفت، برن به سمت این که حالا کانال رسمی رو باز بکنن برای گفتگو.
آقای عزیزی، یکی از موضوعاتی که به هر حال بین ایران و عربستان سعودی خیلی پررنگ بوده در طول این سالهای اخیر مسئله جنگ در یمن هست. صحبت از این هست که در چه موقعیت مذاکراتی طرفین نسبت به یکدیگر قرار دارن و آیا این موضوع یمن یکی از اون مسائلی است که شما مطرح میکنید به عنوان مسائل اساسی که هنوز حل نشده باقی مونده؟
بله، 100%. به نظر من حتی میشه گفتش که جدیترین مسئله بین دو طرف بحث یمن هست، چون خب به هر حال حوزه اختلاف دو طرف از مسائل دو جانبه گرفته تا دخالت هایی که هر دو طرف در واقع هم دیگر متهم میکنن به مسائل در واقع دخالت داشتن در مسائل داخلی تا مسائل سوریه و عراق و لبنان جریان داره در واقع این گستره این طیف. اما مسئله یمن خب پیچیده ترین و مهمترین مسئله است، به خصوص برای طرف سعودی، به خاطر اینکه به صورت کامل هم با امنیت ملی و هم به شکل فزاینده با اقتصادش گره خورده این مسئله. لذا من برداشتم این هستش که تا زمانی که یک گام اساسی در بحث یمن برداشته نشه، خب طرف سعودی با احیای کامل روابط موافقت نخواهد کرد و این خودش یک مسئله پیچیده است، به خاطر اینکه در واقع در مورد میزان نفوذ واقعی ایران بر روی حوثی‌ها در یمن تردید وجود داره، به خاطر اینکه خب حوثی‌ها هرچند که به عنوان شریک نزدیک ایران، متحد نزدیک ایران عمل کردن، اما نشون دادن که در خیلی از موارد در واقع این توانایی که اقدار مستقل انجام بدن رو دارن. و اگر ما توجه بکنیم که تو همین یک هفته گذشته که اخبار متعددی از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عربستان بود، حملات حوثی‌ها تشدید شد و اینکه در واقع وزیر خارجه حالا دولت صراحتاً حوثی‌ها در یمن در گفتگو با سفیر ایران به صراحت شروطی رو مطرح کرد، ایشون گفتش که توافق در منطقه زمانی حاصل میشه که جنگ یمن به پایان برسه، محاصره علیه ما برداشته بشه و مسیرهای زمینی و دریایی هوایی و اینها باز بشه. یعنی در واقع در این حالت، در این مورد خاص، این طرف یمنی بود که انگار برای ایران شروطی رو معین میکرد که اگر هم میخواهید درباره یمن صحبت بکنید، ملاحظات ما باید رعایت بشه وگرنه ما به توافق پایبند نخواهیم.
یک موضوع دیگری که پررنگ هست در این روزها پیرامون فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بحث مذاکرات متوقف شده در وین هست و موضوع احیای برجام. میخوام نظر شما رو بدونم، اینکه چقدر موفقیت یا عدم موفقیت تهران در اون مذاکرات مرتبط هست و نگاه عربستان سعودی به این هست که بعد از احیای برجام این رابطه دیپلماتیک خودش رو با تهران از سر بگیره یا خیر، یا برای ریاض فرقی نمی کنه؟
به نظر من اساساً بحث مذاکره، جدی شدن موضوع مذاکره بین ایران و عربستان کاملاً به رویکرد دولت جدید آمریکا، دولت آقای بایدن و همینطور ارزیابی‌های دو طرف از در واقع شرایط جدید بین المللی به ویژه و به خصوص در موضوع برجام ارتباط داره. عربستان کم کم به این نتیجه رسیده که خب در شرایطی که آمریکا هم تعهدات خودش رو به طور کلی در خاورمیانه داره کاهش میده و هم به سمت یک توافق با ایران میره، نیاز هستش که در واقع خودش رو به این شرایط جدید انتباه بده. متقابلا ایران هم این ارزیابی رو داره که به هر حال آمریکا به موضوع هسته‌ای در واقع که قناعت نخواهد کرد و بحث منطقه‌ای اونها مطرح خواهد شد. به نظر من ورود به مذاکره با عربستان از همون ابتدا برای ایران به عنوان یک آلترناتیوی برای گفتگوهای منطقه‌ای است که آمریکا به دنبالش بوده، یعنی اینکه ایران این رو به این عنوان جلوه بده که خب ما خودمون ابتکار گفتگوهای منطقه‌ای رو در اختیار داریم، نه اینکه بخوام زیر پرچم آمریکا یا تحت هدایت آمریکا بخوام این مذاکرات رو پیش ببرم.
حمید رضا عزیزی، پژوهشگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
من با سپیده قلیان، فعال مدنی. پایان خرداد ماه در پی ابتلا به کووید 19 در زندان مرکزی بوشهر به مرخصی آمده بود. فعال مدنی که از جمله در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده. این فعال مدنی 27 ساله شب گذشته با یورش ماموران امنیتی بازداشت شد. از این بازداشت و فعالیت‌های سپیده قلیان بیشتر از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
اونطور که برادر خانم قلیان در اینستاگرام خودش اطلاع رسانی کرده، بیش از 30 مأمور شب گذشته حدود ساعت 10:30 شب ریختن خونه خواهر سپیده قلیان در شهر اهواز و ایشون رو بازداشت کردن. تلفن‌های همراه کل اعضای خانواده رو ضبط کردن و اونطور که مادرش اعلام کرده، خانم قلیان پیش از این مراجعه کرده بوده به دادسرا، حتی با وکیلش به دادسرای تهران مراجعه کرده، گفته بودن که خود ما خبر میدیم برگردی، چون خانم قلیان در مرخصی از زندان به سر میبرد، ولی خبر ندادن و دیشب این اتفاق افتاده. گفتن که با لباس خونه و با دمپایی بردنش، اجازه ندادن حتی لباس عوض بکنه، هیچ حکمی نشون ندادن و گفتن در مقابل اعتراض خانواده گفتن که ایشون فراری بوده.
سپیده قلیان کنشگر جوانیه که ما در طول یکی دو سال اخیر اسمش رو خیلی بیشتر شنیدیم. یه کمی به خود فعالیت سپیده قلیان بپردازیم که چرا زندانی شده، چرا بازداشت‌های متعدد داشته، چه کار می‌کرده سپیده قلیان.
سپیده قلیان به عنوان یه فعال مدنی اولین بار سال 97 به نوعی در رسانه‌ها شناخته شد، زمانی که بازداشت شد در اعتراضات هفت‌تپه که همراه فعالین کارگری بود و اون موقع مدت ها زندان بود، با وثیقه آزاد شد، ولی اعلام کرد که توی زندان نه فقط خودش شکنجه شده که شاهد شکنجه اسماعیل بخشی از فعالین کارگری بوده. در مورد همین مسئله دوباره پرونده سازی براش صورت گرفت، دوباره بازداشت شد، باز با وثیقه آزاد شد. در واقع از سال 97 به این ور خانم قلیان بارها بازداشت شده و در زندان‌های مختلفی در ایران زندانی بوده. این خیلی مهمه، از زندان اوین تا قرچک ورامین، زندان اهواز تا الان زندان بوشه، قبل اینکه مرخصی بیاد و در حال حاضر ما نمیدونیم کدوم زندان بوده. توی تمام این مدتی هم که ایشون مرخصی میومده فعالیت‌های مدنیش رو ادامه میداده. مثلا آبان 98 با شعار نوشته علیه گرانی بنزین به خیابون اومد که یکی دو روز بعد بازداشتش کردن، یا پرونده سازی های متعددی که در زندان علیه این فعال مدنی صورت گرفته نشون میده که به هر حال فعالیتاش تاثیرگذار هست و این تاثیر رو بیش از هر کسی همون پرونده سازان متوجه شدن.
فرشته، تو مدت هاست که داری این حوزه حقوق بشر رو دنبال میکنی، با دقت پرونده های مختلفی رو پیگیری میکنی. مسئله که برای من خود من جالبه اینه که سپیده قلیان رو چه چیزی متمایز میکنه از سایر فعالان مدنی که دنبال کردی. اشاره کردی مثلا به اقداماتی که هر دفعه که اومده مرخصی انجام داده، اما اگه بخوای نمونه بگی از کارهایی که سپیده قلیان میکنه و به نوعی تفاوت داره با کارهایی که به صورت مداوم فعالان مدنی رو شاهد هستیم که در ایران دارن انجام میدن و به خاطر سرکوب میشن، زندان میشن، بازداشت میشن.
این سپیده قلیان اون شجاعت و صراحتی که داره در نوع فعالیت‌های خودش و خلاقیتی که به کار میده در ارائه فعالیت‌های مدنی خودش شاید خیلی مهم باشه. اون شکایتی که کرد زمانی که به شدت تحت فشار بود، در واقع طراحی سوخته رو صدا و سیما منتشر کرده بود که ایشون رو و اسماعیل بخشی رو تخریب بکنه، ولی اومد شکایت کرد از آمل سادات صبیحی و مشخصا
اون اعترافات اجباری است.
دقیقاً و مشخصا اعلام کردش که این خانم نه فقط راوی اون طراحی سوخته بوده، که در بازجویی‌هاش نقش داشته و دست نوشته جلوش گرفته بوده که سپیده قلیان باید از روی اون می‌خونده. این پرونده در واقع شکایت که کرد منجر به پرونده سازی علیه خودش شد. اما شاید نکته مهمتر در مورد سپیده قلیان این باشه که هر زندانی رفته شده راوی زندانیانی که در اون زندان‌ها دیده و صدایی نداشتن و رسانه‌ای نداشتن. وقتی که زندان اهواز بود، اومد مرخصی، اخبار زندانیان عرب، به خصوص زندانیان زنان اهل سنت رو منتشر کرد، توییتر خودش رو رسانه کرد و رسانه‌های بزرگ رو وادار کرد که بیان این قضایا رو پوشش بدن، یعنی منتظر رسانه نموند که کسی سراغش بره. یا بعد در مورد زندان بوشهر وقتی اومد مرخصی، اون جایی نزدیک آخر دنیا عنوان چیزی بود که گزارشی بود که در مورد اون زندانی ها منتشر کرد و باعث شد که اون زندان هم مورد توجه قرار بگیره، چون همیشه رسانه ها با زندان های بزرگ به خاطر اینکه دسترسی دارن توجه میکنن، ولی زندان های شهرستان ها نه اهواز نه بوشهر به خصوص بند زنان تا قبل از اطلاع رسانی خانم قلیان هیچ جایی تو رسانه ها نداشتن.
از همکارم فرشته قاضی میشنیدید درباره پرونده سپیده قلیان. و اما کمتر از یک ساعت دیگه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ایران به مصاف کره جنوبی میرود، رقابتی که در 24 ساعت گذشته حاشیه اون، یعنی عدم حضور تماشاگران در استادیوم آزادی، بر متن اون سایه افکنده. اما از متن بیشتر اگر بخوایم بگیم، بشنوید گفتگویی که همکارم محمد زرقامی داشته با حسن روشن، پیشکسوت فوتبال ایران.
والا بازی سختی رو ایران داره و امیدوار بودن به اینکه بتونن 10,000 تماشاگر استفاده بکنن، ولی متاسفانه اجازه رو ندادن. باید این بازی رو برد، چون این بازی 3 امتیاز نداره، این بازی 6 امتیازی هست. هم 3 امتیاز کره نمیگیره، یا هر کدوم تیمی که ببره 3 امتیاز بازنده نمیگیره و 3 امتیاز برنده میگیره و یه فاصله زیادی رو میندازه بینشون. منتهی مراتب من فکر میکنم دست دادن به ترکیب کار درستی نیست، خواستن این که نورافکن هم تعویض شد اونجا که اختار دومو نگیره که شاید نتونه این بازی رو انجام بده. به خاطر این فکر نمی کنم تغییراتی در ارنج امروز تیم ایران داشته باشه. به هر صورت بازی سختیه، برای کره خیلی راحت تره برای اینکه بخوره همون عقبی که بوده هست، باید بازی رو از ما ببره. ولی تو این چند دوره‌ای که ما برای جام جهانی رفتیم همیشه ما کره رو بردیم، حتی قبل از انقلاب هم در تهرانش مساوی، اونجا مساوی. اون موقع کره فرق میکرد، تیمش خیلی قوی تر بود. و اینکه یک مشکلی که تیم ایران داره اینه که لژیونرها در حدود 12 نفری که هستن خیلی دیر به تیم میپیوندن، نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. اما فاصله بین همین بازی اخیری که داشتن و این بازی در امارات باعث شده که اینا 4-5 روز با هم باشن، شاید وضعیت بهتری رو پیدا کنن. ولی بازی خیلی سخته و ما باید از جلو ببندیم و زودتر صاحب گل بشیم که اونا بازی رو باز بکنن. در غیر این صورت اگه ما بخوایم فقط به صورت دفاعی کار بکنیم و حتی ارنج اولیه بازی با امارات رو بذاریم، خیلی مشکل پیدا میکنیم، چون فاصله بین فوروارد و هافبکی که باید پلی میکر بودن که باید تغذیه بشن خیلی زیاد. شما ملاحظه کردین که ما تو دو تا بازی، مثل خب بازی عراق بسیار عالی بود، ولی بازی سوریه آقای طارمی پاس داده سردار زده، بازی امارات سردار داده طارمی زده. ولی این فوتبال نمیشه که ما تغذیه فورواردمون از هافبکمون تغذیه کامل و فرصتای گل رو به دست نمیاد.
چون وقت رو به پایانه فهم میخوام به این اشاره بکنید که قرار بود که به هر حال از وی آر استفاده بشه که اون هم منتفی شد. وی آر به داد ما رسید تو بازی امارات، با اینکه گفته شد به ایران هم اومد، اما الان ازش استفاده نمیشه و منتفی شده. این چقدر میتونه به هر حال برای ما تولید اشکال کنه؟
نه منتفی نشده، منتها این بار رسیده، ولی به این سادگی نصبش خیلی مهمه. به این سادگی نیست که دو روز پیش رسیده الان ما بتونیم آماده ازش استفاده بکنیم. به هر حال تدابیر دیگه ای رو دنبالش هستن قطعا برای امروز. و اینکه چقدر این دستگاه میتونه به تیم‌ها کمک کنه، با اون وضعی که در امارات پیش اومد باور این مسئله برای فدراسیون فوتبال هم زیادتر شده که بشه ازش استفاده های بهینه‌ای کرد.
و خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم، چقدر فدراسیون تلاش کرده که بازی با وجود تماشاگران برگزار بشه با توجه به شرایطی که می‌بینیم؟ و به هر حال پیش از این هم صحبت‌هایی بود از جمله حساسیت حضور زنان در ورزشگاه ها.
ببینید همین مسئله زنان یه مقدار باعث شده که ما نتونیم استفاده کنیم، ولی قولشو داده بودن. و اینکه دریچه باز شد از موقعی که ما تونستیم از بازی سوریه در تهران برگزار کنیم و بتونیم دیگه بازیامونو همینجا هم خودمون برگزار کنیم، فعالیت فدراسیون خیلی خوب شده، خیلی فراتر از اینچه که هست، به خصوص که پول زیادی هم تزریق شده. به خاطر این بیشتر این مشکلی که فدراسیون ها قبلا هم داشتن و مسئله پول بوده، بدهی ها بوده، پرونده ها بوده، و این پرونده ها باعث میشده که فیفا نسبت به ما بدبین باشه و تصمیمات بدی برای ما بگیره. ولی الحمدلله غیر از این که موافقت کرده بودن تماشاگر بیاد، حالا به مناسبت های دیگه نمیدونم من چرا این دوباره ممنوع شد، بعدن به هر حال روشن میشه.
نظر حسن روشن رو میشنیدید در تهران درباره همین بازی و عدم حضور زنان. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته به بهانه کرونا نمیخواهند زنان وارد استادیوم شوند و به فیفا هشدار داده که گول نخورند. سپاسگزارم که همراهی مجله بعد از ظهر بودید. با ما باشید تا بخش بعدی خبرها از رادیو فردا.